با همه دعاها جرأت رفتن نداشتم و وقتی بقیه زنها رفتند، من هنوز در تالار پیش مادرم بودم و خدا خدا می کردم که زود صدایم نکنند تا آن دقایق شیرین پایان نگیرند. اتاق که خلوت شد، شمس‌الدین و علاءالدین اجازه ورود یافتند. سلطانه براق و سفید و سرحال دنبالشان شیطنت می کرد. علاءالدین به برادرم در شستن او کمک کرده بود. چشمان هر سه از شادمانی برق زد. مادرم با حوصله و هیجان داستان قضای چشم را برای آنها گفت، اما قسمت حال به هم خوردنش را حذف کرد. همه به خصوص علاءالدین از ته دل خندیدند. چقدر وجود این برادر تازه دلنشین بود. هنوز 24 ساعت نگذشته بود که او را اگر نبیش دستکم به اندازه برادر خودم دوست داشتم. کاش او هم داداش واقعیم بود. اما ظاهراً تفاوتهایی در کار بود. چرا که هرچه سعی می کردم نمی توانستم به خودم بقبولانم که اینها واقعاً برادر منند. اما مهم نبود. مهم این بود که من در آن خانه غریب دوستی پیدا کرده بودم. مادرم نیز خوشحالیش را از حسن رابطه ما مخفی نمی کرد. جمعمان جمع بود. بعد از نماز عشا، خداوندگار و پسر بزرگش نیز که مثل سایه به او چسبیده بود به ما پیوستند. باز داستان قضای چشم گفته شد و مادر این بار پرحرارت و کامل صحنه چشمهای توی دیس و حال خودش را تصویر می کرد. خداوندگار خود یک پارچه چشم بود. چشمی که فقط به لبان گلناری مادرم دوخته شده بود. دوباره همگی با هم از ته دل خندیدی. اما ناگهان چهره خداوندگار جدی شد و با نگرانی پرسید، خاتون، شما که حتما از آشپز دلجویی کرده اید، بیچاره تقصیر نداشته. من سالها در بغداد و حلب و دمشق اقامت داشتم. به راستی خوراک چشم گوسفند غذایی شاهانه است و او آن را برای شما تدارک دیده بوده است. مبادا بیچاره رنجیده باشد. باید به او می گفتند که حال شما مساعد نبوده و ربطی هم به قضای او نداشته است. فردا تحقیق کنید که رضایتش جلب شده باشد. چهره مستأصل آشپز یادم آمد و با همه خامی نکته سنجی این پدر تازه به حیرتم انداخت. انسانیت، رأفت و دقت او موجی از گرما به قلب یخزده ام فرستاد. شب قبل گربه کثیف را روی زانوانش که لابد بالاترین جایگاه در آسمان آن خانه بود نشانده بود و امروز دلش برای آشپزی می سوخت که هیچ کس از خندیدن به چهره هاجواجش دریغ نکرده بود. به راستی که او با همه آدمهایی که من می شناختم فرق داشت. شاید من هم گناه بزرگ او را که برایم اتاق جداگانه تدارک ندیده بود ببخشم. به تدریج داشتم راز شیفتگی و خودباختگی مادرم را کشف می کردم. به او زل زده بودم که ناگهان به طرفم برگشت و نگاهم را شکار کرد. سرم را پایین انداختم و سرخ شده بودم. حس کردم دارد به مادرم نگاه می کند. لحظه ای بعد مرا مخاطب قرار داد و گفت، خب، بیگون کوچولو، شما آیا زبان هم دارید؟ همه خندیدند. و به من هم اصلاً بر نخورد. می‌خواستم زبانم را در بیاورم تا ببیند که دارم. اما هنوز آنقدر خودمانی نشده بودیم. گفت: می‌دانم که داری. حالا می‌خواهم با صدای خودت بشنوم. اسم خوب دردانه تازه ما چیست؟ مادرم با نگرانی به من نگاه کرد. این نحوه از نگاه او همیشه مرا عصبی و مضطرب می کرد. با صدایی که گویا از ته چاه به گوش می رسید گفتم: کیمیا خاتون. پرسید: خاتون هم جزو نام شماست یا خودتان محض احترام ذمیمه‌اش کرده اید حضرت علیه؟ باز همه خندیدند، اما من نه. اولین بار بود که کسی اسمم را می پرسید و همیشه هم کیمیا خاتون صدایم کرده بودند. چشمان مستأصلم در یک دودو عصبی با چشمان علاءالدین که با عطوفت به من خیره شده بود گره خورد. صدای مادرم را شنیدم که از دور می گفت: جزو نام اوست، اما شما و ما او را کیمیا صدا می زنیم. خاتون از این اتاق به بیرون دوباره به آن زمیمه می شود. باز دوباره همه خندیدند. شمس‌الدین بیقرار بود، گویا منتظر بود از او هم سؤالی شود. بدجنس حتی همین یک بار را هم نمی توانست مرا بیشتر در مرکز توجه ببیند. خوشبختانه در باز شد و با آوردن سفره قائله ختم شد. هنوز شام کاملا تمام نشده بود که آیا نفس نفس زنان سر پله‌های انتهای راه رو پیدایش شد و به من علامت داد که بروم. اصلاً به رویم نیاوردم. خوشبختانه داخل تالار نمی‌شد، ظاهراً برای اینکه خداوندگار و پسرانش آنجا بودند. زمان لازم داشت تا آنها را هم مثل پدرم درسته قورت دهد. او بجز کراخاتون محبوبش از احدی رو در بایستی نداشت. عاقبت مادرم متوجه او شد و خطاب به خداوندگار گفت: اگر اجازه بدهید کیمیا برود، دایه منتظر اوست. او هم با لبخند مهربان و اشاره دست مرا مرخص کرد. جایی هم برای چانه زدن نبود. تنها از میان همه علاءالدین با نگاهش گفت: بمان. ظاهراً فقط او بود که حال مرا درک می کرد. شاید برای اینکه مادر او را هم ناخواسته گرفته بودند. اصلاً نمی خواستم بروم. کمی این پا و آن پا کردم. اما همه مشغول بودند. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. مادرم با نگاهی سرد بدرقه‌ام کرد. فکر می کنم حتی نفس راحتی هم کشید. 24 ساعت بود که به او چسبیده بودی. شاید حق داشت. با چه حالی دنبال آیا خانم راه افتادم خدا می داند. از پله‌ها وارد همان حیات تاریک شدیم که حالا زیر نور پیه‌سوز تاخچه‌های دیواری کمی روشن شده بود، اما گودتر و ترسناکتر به نظر می رسید. آیا با کمی منمن گفت: خانم جان، اگر کاری داری با هم برویم. اینجا خبری از بزار و وردار لگن نیست. اوجی را هم مکلف کرده اند فعلا در مطبخ بخوابد و در کار آشپزی به ما کمک کند. ممکن است شب جرأت نکنی بیرون بیایی. من هم خوابم سنگین است. اینها نجس و پاکیشان از زمین تا آسمان با ما فرق می کند. یعنی همه چیزشان با ما فرق می کند. آبخانه هم پایین پله‌های روبروی مطبخ است. من زن گنده روز روشن هم می‌ترسم آنجا بروم تا چه رسد به نصف شب. اما من دیگر گوشم به او نبود. از خشم خون توی گوشهایم صدا می‌کرد. پس از همه فشارهایی که این مدت متحمل شده بودم، این حرف ناگهان چون گازنبری حلقومم را چنگید. چه کسی و به چه جرأتی گفته است که اوجی باید توی آشپزخانه کار کند؟ اوجی مال من است. اختیارش هم دست من است. حتی پدرم سندش را به اسم من خریده است. اوجی باید تا آخر عمر سایه به سایه من و گوش به فرمان من باشد. همه این را می دانند. چه کسی جرأت کرده است او را به کار دیگری وادارد؟ با فریاد گفتم برو همین الان اوجی را بیار. آیا به آنی دستش را روی دهانم گذاشت و مرا به طرف دری که ظاهراً در اتاقم بود هل داد. وقتی موفق شد مرا هم به داخل اتاق بکشاند، در را بست و من شمعدان نقره مرصع سه‌شاخه اتاق مادرم در کوشک را دیدم که یک شمع بر آن روشن بود. صندوقم با آینه بالایش نیز که مادرم آن را از یک تاجر ونیزی برایم خریده بود، که سالی یک بار با خزان برگ‌ها بساطش را در باغمان می‌گسترد، در اتاق بود. این وسایل آشنا به من امنیت خاطر می‌دادند. خواستم به گردن آیا بیاویزم و او را از اینکه اساسیه اتاقم را به اینجا آورده است ببوسم. مادرم نیز باید به هر دلیلی که من از آن سر در نمی آورم، از قبول شمعدان اتاقش خودداری کرده باشد که من وارث آن بودم. گازنبر حلقومم را رها کرد. اوجی اما جای خود را داشت. مصمم و قاطع به آیا گفتم، یا برو اوجی را بیار یا من دوباره برمی گردم بالا. با لحن التماس‌آمیزی که در او بی سابقه بود گفت، بیگم جان، فدایت شوم، کولی بازی در نیار. خاتون شخصاً گفته اند که هرچه اینها می گویند باید گوش کنی. من هم دلم خون است، اما مادرت حالش خوش نیست و نباید آزار ببیند. فعلاً دندان روی جگر بگذار تا ببینم چه باید بکنی. چطور می توانستم ساکت بمانم وقتی فکر می کردم اوجی که همیشه پایین تخت برنزی من بر فرش فیروز رنگ می خوابید که روی آن بر تابی پرداخته با گل سرخ فرشته‌ای خندان بافته بودند، اکنون باید توی مطبخ‌خانه‌ای بخوابد که خدا می داند چقدر تاریک و کثیف و پر از جانور است. چه کسی می توانست اینجا چنین دستوری داده باشد؟ می دانستم که آبنبارها و مطبخها و هشتیها به غیر از کوشک ما معمولاً در زیر زمین ساخته می شوند و همیشه برای بچه ها ترسناکترین جای خانه هم. و تردید نیست که شبها محل زندگی اجنه‌اند. کته‌های زغال و هیزم که دیگر هیچ. همه اهالی قونیه دست کم یک بار در آنها جن دیده بودند. و حالا اوجی بیچاره که تازه چند سباهی بود غم اسارت خود را فراموش کرده بود، باید اسیر جنهای زیرزمین این خانه لعنتی می شد. افسوس که من به طرزی مرگاور از تاریکی می ترسیدم. وگرنه همین که آیا خور و پفش بالا می گرفت، می رفتم و می آوردمش. البته بازدارنده های دیگری نیز در ذهنم عمل می کردم. مثلا قول و قرارهایم با مادر، خشم جنون‌آسایم سر نهار به خاطر یک اتفاق ساده و چهره سرد و بیگانه مادرم در توجیه مناسبات جدید و تازه‌هایی از این دست. این بود که فکر کردم اوجی بیچاره یک امشب را باید هر طور شده در خدمت اجنه باشد تا ببینیم فردا چه میتوان کرد. عذاب وجدان هم داشتم. اگر از دیروز به فکر او افتاده بودم، شاید با مادرم راه چاره‌ای جسته بودیم. دیروز و امروز از حمام و آشپزخانه زیر پله‌های گوشه که به دستور خداوندگار برای راحتی مادرم ساخته بودند استفاده کرده بودیم. اما کرمانا با جدیت به ما فهماند که آن بخش و همه امکاناتش اختصاصی است و ما باید از این پس از مبال حرم استفاده کنیم. پدر تازه ام با آنکه خانه و روش زندگیش هیچ شباهتی به زندگی مردم اعیان قونیه نداشت، هوشمندانه و به سرعت هر آنچه را برای رفاه حال مادر نازپرورده ام مهم می دید فراهم آورده بود و کرامانا کاملا مواظب بود که کس دیگری از آن امکانات بهره نبرد. شاید خودش هم از این استثناء خوشنود نبود. اما من طولی نکشید که دریابم اگر می توانستم به همه چیز آن خانه عادت کنم، این قسمتش دیگر واقعا کابوس بود. لابد برای مادرم هم همین طور بوده است که برایش آبخانه و حمام مخصوص ساخته بودند. ما خودمان در باغ حمام کوچک و زیبایی داشتیم با حوضچه‌های سرد و گرم که سوختش از استبل تأمین می شد. مادرم هر روز و بقیه ما فقط در زمستانهای پربرف که نمی توانستیم به حمام مرمر شهر برویم از حمام باغ استفاده می کردیم. ما البته شهر و حمام مرمر را ترجیح می دادیم. برای خودش یک جشن کامل بود، با همه خوشگذرانی ها و شکمچرانی هایش. خدمه از دو روز قبل بخچه ها و خوراکی ها را آماده و مال ها را پیش از سحر راهی حمام می کردن. و بقیه کارها با تاراباجی همه کاره حمام مرمر بود. من شب حمام از شوق خوابم نمی برد و روز بعد هم مست سبکی و بوی تمیزی خودم بودم. آیا توصیه می کرد یکی دو روز کمتر توی باغ پرسه بزنم تا تمیز بمانم؟ اما من همین که عطر گیس‌های بافته ام زوال می گرفت دوباره توی خاک و خلها ولو بودم. حالا فکر می کردم همه اینها متعلق به سالها پیش است. اینجا باید در صورت حاجت پا به آبریزگاه تاریکی می گذاشتم که بویش از چند متری احساس می شد و چنان چاه دهانگشادی داشت که یک نفر به اندازه من براحتی توی آن می افتاد. این کابوس هم بار همه کابوس هایم شده بود. بعدها تصمیم گرفتم به توصیه آیا از غروب به بعد چیز آبکی نخورم و با آتش و آب هم بازی نکنم. به هر تقدیر آن شب دندان روی جگر گذاشتم و تن به رخت خواب غریبه و سفتی دادم که بوی زوخ اما مطبوع صابون می داد. و لحافش زردوزی و بالینش اطلس سرخابی بود. حداقل از این رخت خواب می شد فهمید که یکی سفارش مرا کرده است. شاید هم کار آیا جان خودمان بود. او سلیقه اشرافیش را همه جا یدک می کشید. به خصوص حالا که خودش هم باید توی این اتاق می خوابید. صبح باز با همان صدای ملکوتی که مثل ریسمانی نقره‌ای زمین و آسمان را به هم می پیوست بیدار شدم. آیا زودتر بیدار شده بود؟ با هم سر حوض رفتیم. داشتم از کمخوابی می مردم. چندین شبح کوتاه و بلند توی حیات با هم پشپش می کردند یا زیر لب ورد می خواندند. نماز صبح برای من بیگانه نبود. تا یادم می آمد ماهای رمضان که خانه ما حال و هوای دیگری داشت، من هم با دیگران نماز صبح می خواندم. پدرم در این امور اصلا سختگیر نبود. مادرم هم که نو مسلمان بود. با این همه ماه رمضان در خانه ما مثل دیگر خانه های قونیه جدی و روحانی و پربرکت برگزار می شد. و ما بچه ها خودمان را قاطی بزرگترها می کردیم و روزه می گرفتیم. در این ایام صرف نظر از برکات پنهانی مثل میوه‌ها و پیاله‌های آب باغ در تابستان یا برگ‌های زردالو و کاسه شوربای زمستان که توی آشپزخانه نصیبمان می‌شد، کنار سفره‌های رنگارنگ سحر و افطار نیز فیض می‌بردیم. اما برای وضو همیشه تابستان و زمستان آفتاب لگن می آوردن و این شاید اولین وضوی من سر این حوض کوچک بود که پشت ماهی های قرمزش گاه زیر نور پیسوزها برق می زد. نمازی غلط و بی حضور قلب و اجباری خواندم و خودم را پرت کردم توی رخت خواب. شاید من تنها زن حرم بودم که حق داشتم بعد از نماز بخوابم. بقیه باید بلند می شدند و هر یک به وظایفش می پرداخت. البته پیرها اصلا وظیفه‌ای نداشتند و چون خوابشان نمی برد، کارشان از همان اول صبح پرحرفی و فضولی به کار این و آن بود. خدا را شکر که فعلا از ما غریبی می کردند و وارد اتاقمان نمی شدند. باید طوری رفتار کنم که همیشه این طور باقی بماند. متوجه شدم که کم کم دارم در اینجا شروع می کنم به طراحی آینده. خدایا، چقدر با دختر کوچکی که دیروز به اینجا آمده بود فاصله داشتم. یک جریان متمرکز و هوشمند داشت درون من بیدار می شد و او با بیخیالی هایش مثل بادبادکی که رها شده باشد از من فاصله می گرفت. می دیدم که خاطره آن باغ ایرانی هم دارد با همان بادبادک ها یله معلق زنان دور و دورتر می شود. اینجا دخترخوانده مفتی عالی قدر قونیه موقوف بر زمین حرم در میان آن همه غربت کوفته از کسالت دیوارهای خشتی ستبر آفتاب کش او را می پاید که می رود تا لابلای ابرها برای همیشه از دیدها پنهان شود.